اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه دهم بهمن ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با سیوم ربیع الثانی سال 1438 هجری قمری مطابق با 29 ژانویه 2017 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین آخر صفحه 363، اول صفحه 364 و اول صفحه 365. امروز ایشالله این سه قسمت رو باید بگم. از امام علی علیه السلام روایت شده: تنزهو عن اکل الطیر الذی لیس له قانصتون ولا صیصیتون ولا صیصیتون ولا حوصلتون ولا کابرتون. تنزهو یعنی دوری کنید، کنارگیری کنید از کارهای بد و زشت، از جمله حرام خور نباشید، مثلا پرندگانی که گوشتشان حرام است نخورید. چه پرندگانی گوشتشون حرامه؟ یک، پرندهی که قانصتون، چیندان ندارد، لیس لهو قانصه، چیندان ندارد. دو، ولا صیصیتون، پرندهی که ناخونه، پشت پا نداره. اینجا سه تا انگشت، دو تا انگشت داره، یه ناخون پشت پا. پرندهی که ناخونه پشت پا نداره. پای خروس دیدی مؤمنا یا پای مرغ؟ پشتشون یه ناخون داره. پای کبوتر دیدی هم پشتشون یه ناخون داره. اینا حلاله. حالا پرندهی که این ناخونه پشت پا رو نداره، اون گوشتش حرام میشه. سوم، ولا حوصلتون، پرندهی که سنگدان نداره، اونم گوشتش چیه؟ حرامه. صاف میره معده، نه چینه‌دون داره نه سنگ‌دون داره. دیدی مرغای دریایی پلیکان اینا قورت میره ماهی میره پایین لک لک مثلا میگه. اینم حوصلتون، سنگ‌دان نداره. ولا حوصلتون ولا کابرتون، پرنده‌ای که بال بال نمیزنه تو پرواز، بر پرندهی که کابره. کبر، تکبر، استکبار، نه همه صفت های بدی دیگه، الا مستثنی مستحب ما متکبر متکبر باشه. در غیر این موارد چیه همه جان؟ حرامه دیگه. حالا از واژه کبر و تکبر و استکبار، کابره، کابره یعنی بلند پروازی که بال بال نمیزند و بالاشو همجور صاف یه مدتی نگه میداره، خیلی خیلی نو که بالاش یکم کش کنه، از اینوری دور بزنه یا از اینوری دور بزنه. حالا این پرندگان بلند پرواز، مثلا فرض کن مثل باز، مثل قرقی، مثل شاهین، مثل عقاب، مثل جغد، به تو بال میزنه که بلند شه، یا تو تو بال میزنه که سرعت شتابش بیشتر، اما بیشتر به صورت صفیر صاف بالاش نگه میداره. خب تو زهتون بود امجور. اینها چین دون ندارن، سنگ دون ندارن، انگشت عقب پنجه پا ندارن، گوشخارم هستن، بلند پروازم هستن، تونتونم بال نمیزنن، با گوشتشون حرامه. درست شد مؤمنم؟
ولا کابرتون، پرنده بلند پروازی که بال زدن زیاد ندارد، ندارد، حالا گوشتش حرامه. این روایت در تحف العقول چاپ قدیم صفحه 75، چاپ‌های جدید صفحه 105. مدرک بعدی هم تحف العقوله با صفحه 75، چاپ جدیدش 105. مدرک بعدی صفحه 75، چاپ جدیدش صفحه 105. پس سه تا آدرسی که تو کتاب هست چاپ‌های قدیم، چاپ‌های جدید صفحه 105. هر سه تا روایتم از امام علی علیه السلام، یکیش خوندم، دومی و سومین روایت. علیکم السلام. عن الامام علی، یادتونه گفتم آدم بهترین مدلی که حرف بزنه امیر المؤمنین علیان علیه الصلات و السلامه. اینجوری هی امام علی نگی، چون اطلاق لفظ امام و شاه و سلطان و رهبر هم به خوبا اطلاق میشه هم به بدا. باز تو بدا هم بدترینشون هم یه نیمچه بدش، تو خوبا هم بهترینشون که امام معصومه، هم خوبشون که امام عادله. حرفم بیاتون ها چی میگه؟ پس در آیات و روایات لفظ امام اطلاق بر هر چارتا میشه. حالا این بنده خدا شیعه سوریه هست میخواد تقیه کنه، میگه ان الامام علی، نه اینجوری نگه، نه اختصاصی شه بگه، همونی که رسول الله فرمود ای مسلمونا اینجوری امام علی صحبت بفرمود، امرت المسلمین امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علی علیه الصلاة و السلام فرمودن، ای درسته. اگر نه پف پف و علی یف و آذربایجان، هم آذربایجان تو آذربایجان شورویه 100% از 100 تا داعشی بدتره و جاسوس انگلیس و آمریکا و اسرائیل هی میخواد یه زهری بریزه به ایران، بقیهش به ما چه چند تا نقطه بزن. ولی خواستم اطلاق لفظ ایجوری نکن. خب معلوم شد عمو جان. عن امیر المؤمنین علی علیه السلام و تقو، حالا اینجا واو نداره، اتقو، اتقو اکل کل ذیناب من السباع، پرهیز کن از خوردن گوشت درندگان، گوشت پلنگ، شیر، یوز پلنگ، گربه وحشی، گربه اهلی، خرس، این همه پنجه دارن دیگه، حیوانای درنده، گوشت اینا حرومه. و کل ذی مخلب، و کل ذی مخلب من الطیر، پرنده های بلند پروازی که علاوه بر منقار شکاری چنگال شکاری هم دارن که ناخون پشت پا هم نداره. درست شد مؤمنا؟ گوشت این پرندگان شکاری هم چیه؟ حرامه. ولا تأكل الطحال فإنه ينبت من الدم الفاسد، سپرز و طحال گوسفند و مانند او رو نخورید گرچه ذبیحن، اما مرکز و محل خون فاسده و جایگاه سلولهای مرده خونیه، زیرا که طحال قبرستان سلولهای مرده بدنه. اینم خوردنش حرامه. همچنین از امیر المؤمنین علی علیه السلام روایت شده، اتق القدد من اللحم، پرهیز کنید از قده هایی که در فواصل گوشتی یا بین گوشت و عضله هست و یا روی سطح عضلات در قسمت پی و دنبه هست. خوردن قدد چیه؟ حرامه. اتقوا القدد من اللحم فانها تحرك عرق الجزام، زیرا قده ها خوردن که حرام بینه باعث میشه که رگه های ژنتیکی جزام از حالت کمان و پتانسیل و نهفتگی جنبشی بشه و ضربه زننده بشه. یضرب عرق الجزام، وقت شخص مبتلا بشه به بیماری جزام یا بیماری خوره که یه بیماری عفونی مصری عدواست، با اینکه لا عدوا فی الاسلام، ما در اسلام بیماری مصری نداریم به شرطی که با سلمانان حرام خور نباشن، از جمله قده خور نباشن. اینم دوتا روایت، سه تا روایت. بیا اول صفحه 365، بیا اول صفحه 365 نوشته المرأتو، بحث خانوما، زن به ما هو زن، چه کوچیک باشه چه بزرگ، چه شیرخوار باشه چه غیر شیرخوار، چه ازدواج کرده باشه چه غیر ازدواج کرده، خانوم به ما هو خانوم. بعد میگه راجع النساء، رجوع کن به واژه نساء. واژه نساء در صفحه چنده؟ 375. این 365 ده صفحه برو جلو. راجع النساء یعنی صفحه 375. حالا چرا من این سه قسمت رو خوندم؟ یعنی اول صفحه 364، اول صفحه 365 و میخوام توضیح آخر صفحه 363 بدم. الخرزتو، الخرزتو یعنی قده هیپوفیز، یعنی نخود مغز. میخوام اینه توضیح بدم، هست جا شیشتون گوستون جمع کنیم. قده هیپوفیز نخود مغز، الخرزتو قدرت درون ریز بدن هفتاست. حالا ملکه یعنی الیزابت، ملکه پادشاه الیزابت، ملکه قدرت درون ریز بدن خرزه هست، یعنی قده هیپوفیزه که وزنش نیم گرمه و به طول و حجم 1 سانتی متر. حالا خیلی فواید داره، حتی اول 9 تا هورمون تولید میکنه و فواید گوناگونی داره. حالا اینا رو یادداشت بفرمایید، خواهم یادگاری بگم چقدر این مهمه بحثش. یک کلمه آقا فرمود رد شدم، الخرزتو یاد داشت بفرمایید. قده هیپوفیز ملکه قدد درون ریز بدن است که حداقل مولد 9 هورمون می باشد. با هی دو چشم بزن. 9 هورمون می باشد. به خرزت و الخرزت و نخود مغز در فقه گوییم، فقه شیعه و مانند او. و در علم تشریح آناتومی بدن القده النخامیه گفته می شود که جایگاه او در مغز انسان است، یا موجودات دیگه مثل گوسفند، گاو، گوساله و مانند. قده هیپوفیز، القدت النخامیه الخرزت نخود مغز که به وزن نیم گرم و به طول یک سانتی متر است و واژه القدة النخامیه در طب یک 135 بار آمده مثلا تو ترشحات هورمونیش ترشح هورمون رشد رشد قدی که تا پایان 25 سالگی مثلا ترشح هورمون شیر مادر و مثلا ترشح هورمون جنسی در زن و مرد به توسط قده هیپوفیز یا الخرزتو حاصل می شود. اگر کسی عمل کرده هیپوفیز او درست نباشد و یا ترشح هورمونیش ضعیف باشد برای تقویت قده هیپوفیز انسان و بهبود عمل کرده قده هیپوفیز انسان چه چیزهایی مصرف شود؟ یکی از آنها
عربا می فرماین منقنیز، ایرانی ها می فرماین منگنز. این فلز مفید لازمه برای تقویت قده هیپوفیز و بهبود عمل کرده هیپوفیز. ما به فلز منگنز در بدن نیاز داریم که از طریق خوراکی های مفید سالم تازه وارد بدن بشه به اکل و شرب.
حالا چه چیزهایی درصد خوبی از منگنز دارد؟ پس بدن نیاز به اسیدهای آمینه ضروری داره، اکثرش باید از بیرون کسب کنه، نیاز به عناصر و املاح داره و فلزات مفید مثل آهن، روی، مس، منگنز و مانند او و انواع ویتامین ها داره. حالا یکی از فلزات مفید که به همراه خوراکیات هست مثل چی عمو جون؟ منگنزه. انگور سیاه، حالا میخوام بگم چه چیزایی بخوری که منگنز داره. انگور رسیده سیاه یا کشمش انگور سیاه بدون هسته که بهش میگیم مویز، هویج زرد، مشهدی ها میگن زردک، عربا میگن جزر. پس عنب الاسود والمویز والجزر والبصل یعنی پیاز، پیاز رسیده خام تازه، همون وقتی که میخوای بخوری بشکنش بخور پیاز. والخس یعنی کاهو، برگای سبز کاهو تازه سالم بهداشتی بدون سس، سرشار از منگنز هم هست. ولی کرفس، کرفس هم که عربی فارسی یک تو روایات هم، کاسنی ایرانی ها میگن، عربا و تو روایاتشیه میگه الهندبا، این هم سرشار از چیه؟ منگنز. فجل، عربای شریف نجف اشرف و کربلای معلا میفهمه، تو روایاتش یه میگه فجل، برگش خودش مؤمنا با قضا میخوری یه دو سه تا اینم سرشار از منگنز هم هست، با اینکه مدرن هم هست، با اینکه ضد شن و سنگ کلی هم هست. یکی دیگه اجاز، آلو، آلو بخارا، آلو قطر تلا، مخصوصا آلو سیاه. بله؟ فوج یعنی تربچه، فجل، فوجل یعنی تربچه. تو روایات شیعه بیشتر میگه این ورقه فرگشه خود قدشه میخوری که صورتی رنگ زیر زمینه، اینم یه مقدار کم، یعنی دو سه تا خوردی تو 24 ساعت بسه قاطی سبزی خوردنت. یکی هم آلو بخارا، اجاز آلو بخارا. یکی دیگه سیبه، سیبه رسیده شیرین. یکی دیگه هم مؤمنا نه زردالوه نه هلوه، بین این دوتا اسمش هست شفتالو. تلفن چی شد؟ اسمش اینه. اینم مؤمنا سرشار از منگنزه. پس خواستم برای تقویت قده هیپوفیز انسان و بهبود عمل کردش به مقدار لازم باید بدن منگنز، بدن منگنز دریافت کنه. حالا به صورت طبیعی و خوراکی وسطم گفتم اکثر اینا روایات، حتی همش روایات. حالا تو روایات باید تحلیلات و برداشتات صحیح باشه. یک کلمه گفتم، حتی مشمش همینه دیگه. مطلب دیگه که این ور مرعه بود، حالا به تناسب همین قده هیپوفیز میخوام صحبت کنم. در اول صفحه 365 بالاش بنویسیم سوال، دارم پاسخ به سوالای مردم میدم. سوال: بعضی از دختران بالغه رشیده و بعضی از زنان، یه ویرگول بذار، رشد قدی مناسب ندارند. یه ویرگول بذار، لاغر و نحیف هستند. پرانتز باز، با اینکه پرکاری تیروئید ندارند و با اینکه استرس شدید ندارند. پرانتز ببند، یه ویرگول بذار، پستان کوچک دارند، باروری ضعیف دارند و اگر پس از ازدواج و زایمانه شیردهی مادر به فرزندش کمه، یعنی میزان تولید شیر در سینش کمه. خب معلوم شد عمو جان؟ یه ویرگول دیگه بذار، حالا سوالت اینه علت چیست؟ چرا ایتالیا؟ علت چیست؟ جوابش یک کلمه حرف حساب. جواب: چنین افرادی از نارسایی قده هیپوفیز برخوردارن، از نارسایی قده هیپوفیز برخوردارن. این مختصر الجواب. حالا توضیح الجواب، یادداشت بفرمایید، توضیح الجواب. قده هیپوفیز قده کوچک در ساقه مغز است که به مقدار زیادی هورمون‌های کنترل کننده رشد آدمی، یه ویرگول بذار، تمایز جنسی، یه ویرگول بذار، و تعادل بخش آب بدن و تعادل آب را تولید می کند. چند تا نقطه بذار. گاهی غیر طبیعی بودن رشد بچه هایی که در سن رشدند ناشی از اختلالات هیپوفیز است، یعنی همین خرزه، یعنی همین نخود مغز، القده التخامیه. چیکار باید کرد؟ یک عکس پت یا یک عکس ام ار آی از مغز میگیریم، به متخصص قدرت یا فوق تخصص قدرت نشان میدیم که این متخصص یا فوق تخصص ببیند که آیا چنین شخصی که رشد قدی مناسب ندارد، کمکاری در ترشح هورمون رشد دارد یا ندارد. همچنین اگر هورمون پرولاکتین خون کاهش داشته باشد که به خاطر کاهش لاکتوژن از هورمون های هیپوفیزه، حالا اینجا شیر مادر کمه، شیر سینش کمه، بچه شیر کم میاره، همچنین اگر پرولاکتین خونش درصدش از حد تعادل بیش از اندازه باشه، یکی از علل عقیمی و ناباروریه. نه چند سال ازدواج کرده بچه دار نمیشه، با اینکه هر دو اسباب اساسی هاشون سالم، هیچ مشکلی نیست از حیث آناتومی، مشکل هورمونیه. یعنی درصد پرولاکتین خونش و هورمون شیرش و لاکتوژنش یه بالاست، این مانع از باروری میشه. حالا باید چیکار کنیم؟ چنین ترشح هورمونی هیپوفیز رو کم کنیم تا باردار بشه به توسط شوهرش. درمان اول عسل رقیق شده گرم چنین خانم جوان یا مادری بخورد. عسل رقیق شده گرم به اصطلاح طب سنتی، طب مکمل، آلترناتیو، مثل عسل چی؟ عسل نعنا، عسل آبیشن، عسل استخدوس، اینا عسلای گرم میتونه مخلوط با آب یا آبجوش ولرم یا شیر تازه گاو کم چرب بخوره. دوم میتونه شیر خرما، حلیم گندم گوش بخوره. الحليب مع العسل، الحليب مع التمر او الرطب. یکی هم اکل الهریسه، حلیم گندم گوشت بخوره. این درمان اول. دوم یک لیوان آب سیب تازه طبیعی مخلوط با یک قاشق غذاخوری عسل طبیعی گرم هر شب قبل از خواب بخوره. خواستیم شیر مادر زیاد بشه، توضیح دادیم. بخوایم مؤمنا پرولاکتین خونش رو پایین بیاریم که ضریب باروریش بره بالا، زنیان با دوغ یا ماست بخوره. هاوم نانخا با ماست بخوره قبل از غذا، پرولاکتین خونش میاد پایین. اگر به خاطر کمبود منگنز بود، خب گفتیم دیگه، انگور سیاه، مویز و شفتالو و کرفس و برگای سبز کاهو و مسائلی که گفتیم حتی سیب رسیده شیرین خاصیتش کم میشه. خاصیت عرقیات طبیعی 50% از اصل گیاه کمتره. دو تا حاشیه دیگه بزنیم، دو تا حاشیه دیگه. آفرین آفرین. پس کسایی که عقیمه مشکل دیگه ندارن، مشکلشون فقط زیادیه ترشح هورمون پرولاکتین یا لاکتوژنه، حالا با خوردن زنیان میاد پایین. نباید زیاد بخوره، بیماری های التهابی روده و ناراحتی مثانه میگه. نه، تو 24 ساعت یه قاشق چای خوری پودر زنیان مخلوط با یه لیوان دوغ شیرین کمچرب یا یه پیاله کوچیک ماست شیرین کمچرب قبل از غذا بخوره، خیلی فواید داره. هم مزرات ماست و دوغ اذیتش نمیکنه و هم اگر خانوم باشه پرولاکتین خونشو میاره پایین. در زمان حاملگی، در زمان شیردهی ممنوعه که زن بخوره، چون سقط جنین میاره، شیر مادر رو کم میکنه، خشک میکنه. من دارم میگم این زن و شوهر ازدواج شرعی و قانونی کردن، حالا چند ساله سلام علیکی خصوصی دارن، علاوه بر حرکت برکت هم هست، اما بچه دار نمیشن. رفتم پیش متخصص زنان و زایمان، اندوسکوپی کرده، لاپاراسکوپی کرده، عکس گرفته، میگه هیچ مشکلی از حیث آناتومی و اندام تشریحی میانی نداریم، مشکل خونی، مشکل ژنتیکی، هیچ مشکلی نی. بله، فقط هورمون لاکتوژنت بالاست. حالا به جای مصرف قرص یا کپسول یا آمپول هورمونیه ضد لاکتوژن، ضد پرولاکتین خونه بالا، حالا میگیم امام رضا که تو روایات داریم، میگه میخوای ماس اذیتت نکنه یا دو زنیان باش بخور. حالا یکی از فوایدش چیه؟ پرولاکتین خون رو میاره پایین. گرفتین چی گفتم؟ حتی کسایی که خیلی مثلا سینه شون بزرگه که خسته شون میکنه آویز بشه، هیچ کدوم از این سینه بندا هم کفایتشون نمیکنه. گاهی زن اعصابش خورده که دیگه خیلی مثلا بزرگه، گاهی مرد اعصابش خورده که قیافه مثلا جسمی سینه شبیه زنا داره میشه. اینجا زنیان که بخوری سینه بزرگتو کوچیک میکنه. گرفتین چی گفتم؟ از ایس سایز. پس این در غیر زن حامله و غیر مادر شیرده که زنیان بخوره، اونم با ماست شیرین یا یه قاشق چای خوری تو 24 ساعت پودر زنیان. یه بار دیگه شخص مثلا زن و دختر نیست، مرد و پسره. بعد اینجا یادتونه گفتیم یکی از کارهایی که هیپوفیز میکنه تولید هورمون جنسیه. در زنان هورمون استروژن، در مردان هورمون تستوسترون. حالا این هورمون مردانه اگر تو زنا بره بالا دچار هیپرپلازی زنانه و آلوپسی مردانه میشه، تاسی جلو سر میگیره و صداش خشن میشه. حالا باید چیکار کنیم؟ باید تستوسترون مردانه زن و دختر رو کم کنیم که کاکولاش برگرده، صداش هم خشن مردانه نشه تا بتونه باردارم بشه توسط شوهرش. اگر هورمون تستوسترون مردانه خون زن بالا باشه باربر نمیشه. درست شد عمو جان؟ حالا عکسش بیا تو مردا. اگر هورمون تستوسترون مردانه یک مردی که ازدواج قانونی و شرعی کرده خیلی کم باشه، باز قدرت باروری نداره. حرکتو هست، برکتو هست، ولی بخارو یختو با قول ترکای عاقب، یعنی نمیتونه مولد یک بچه باشه. این حالا بگم بنویسیم، مثلا فرض کنین مؤمنا از تخمدان‌های زن هورمون تستوسترون بیشتر تولید میشه، از قده فوق کلیوی کمتر تولید میشه تستوسترون مردانه، از بافت چربی بدن در افراد چاق که خیلی پیو دنبه دارن، خیلی چاقالی بادم و بشکس، این هاردیه. فیلم خنده‌دار طنزه چاقلاقه، حالا اون چاقلنبهه به قول بچه های داشت، اون گامبوه اسمش هاردیه. حالا افراد چاق مؤمنان در این ذوب شدنه چی عمو جون؟ هورمون تستوسترون مردانه چی میشه؟ تولید میشه. نه تنها اضافه وزن و چاقی شکمی یکی از علل ایجاد دیابت نوع 2 و قند شیرینه، یکی از علل عقیمی هم هست، یکی از علل افزایش هورمون مردانه تستوسترون هست. پس خانومی که چاقه، اضافه وزن داره و چاقی شکمیش خیلی زیاده، با اینکه باردار نیست، از چند جهت ناباروری داره، هم تنبلی تختان میگیره، هم کمکاری هیپوفیز میگیره، هم هورمون مردانه تستوسترونش میره بالا، استروژن زنانش میاد پایین. تصال فهمیده عمو جان از چند جهت ناباروری میشه یک خانوم چاق و چله. لذا اضافه وزن بیش از حد یا چاقی مفرط یکی از علل ناباروری هم هست، تنبلی تختان هم هست، افزایش هورمون مردانه تستوسترون هم هست. خب تو ذهنتون مون عمو جون، تو هم تخصصی زنان زایمان میگم. حالا وقتی هورمون مردانه تستوسترون در زنی رفت بالا، هم آلوپسی مردانه میگیره تاسی جلوی سر، هم هیپرپلازی سنانه میگیره صدای خشن، هم مؤمنا سبب قطع قاعدگیش میشه، با اینکه در سن منتحیزه، یعنی در سن قاعدگیه، اگر شیخه هست بینه تا وقتی که بالغ شد تا 45 سال 50 سال، اگر سیده هست تا 55 سال 60 سال، بعد خون حیز ببینه، عادت ماهیانه، رگل، ساعت بیولوژیک، یه مرتبه این سنش 25 ساله 30 سالشه، قطع قاعدگی میشه یا آمنوره ثانویه. پریودش قطع میشه، رگلش قطع میشه، حیزش قطع میشه. آدم سالمیه ها مؤمنا، مریض نیست ها، بیماری های ژنتیکی نداره، مثل کسی نیست که مثلا PKUه که ژنتیکن مشکل داره، اصلا حفره های لگنیش فاقد تختانه، تختان نداره، این فقط باید برای لقاح مصنوعی، نه این حفره های لگنیش تختان داره اما تختانش فعال نیست، چون استروژنش کمه، تستوسترون مردانش زیاده. گرفته تو زنت همونجا؟ رضا قطع قاعدگی داره به نوع آمنوره ثانویه. دیگه چی داره؟ قبل از قطع قاعدگیشان قاعدگیاش نامنظم میشه، نه نامنظمی که فاصلش کوتاه باشه. مثلا قاعدگی متعارف در زنان چیه که حیز بشن متعارف؟ اینا رو حاشیه بردام عطینتون بزنید در درس خارجتون. حیز متعارف هر 28 روز یا هر 35 روز یک باره، این قاعدگی حیز ساعت بیولوژی متعارف. یه بار دیگه کم میشه، مثلا هر 14 روز 15 روز حیض میشه، چند روز قبلش لکی بینی، چند روز بعدش لکی بینی، هم خودش خون جگر میشه، هم شوهر مظلومش دق میکنه. آخه که این چرا قرمز سبز گرفتین چی شده؟ هم مشکلات نماز و روزه و استحاضه قلیله متوسطه کثیره. این هم یک بار میگیم قاعدگی نامنظم ایجوریه، اما اینجا مباحثه رو گمنم. اگر هورمون مردانه تستوسترونش بره بالا، قاعدگیاش نامنظم میشه، اما اینجوری مثلا هر 3-4 ماه یک بار حیض میشه، گاهی 6 ماه 9 ماه گاهی چندین سال حیض نمیشه، بعدم که حیض میشه یه مختصری. گرفتین چی گفتم؟ اینجا مراد اینه، قاعدگیاش نامنظم میشه که هورمون تستوسترون مردانش رفته بالا چنین خانمی. مدل یک قسم دومه، هر چند ماه یک بار، بعضیاشون تا آمپول هورمونی استروژن نزنه حیض نمیشه، گرفتین چی گفتم عمو جان؟ اینم مال ایتیکه. همین دیگه. علل مختلف دار. یکیش آشغال خوردن. ناراحت نشید. گفت چون سوال فرمودین.
یکیش مؤمنا آشغال خوردن. توفاله ها، آشغالای غربی شرقی، کپی رایت کورکورانه، حد و اطوارای غربی شرقی. مثلا سوسیس، کالباس، سیگار، چپو، قلیون. حالا اینا که اینطوری. و هزاران کوفت و زهرمار دیگه. اینا همه هم عوامل سرطان هست که الان عامل دوم سرطان ها در ایران و در جهان همین مصرف دخانیات و سوسیس و کالباس. حالا تو بحث خودمون این بدخوری ها، این اسانس های شیمیایی و مانند او خیلی بیماری ها میاره. یکی هم خب معلوم شد مؤمنا نارسایی میاره در باروری. یکی از علل تنبلی تخمدانه، یکی از علل ایجاد کیستای مختلف یا کیستای چندتایی پی سی او هست و مانند اینا. اگر آتشخالاش ادامه بده، هم بی بند و بار باشه، هم لاعبالی باشه، هم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی نکنن، هم کافئین زیاد بخورن، حالا کیستای چندتایی میشه، حتی کیستای خاصی میشه، مثل کیستای قهوه‌ای تخمدان و مانند او دیگه. بس دیگه. حالا این تخمدان بزرگ به مقدار 10 سی سی یا 10 میلی متر میلی لیتر. کسی که تست، یعنی خانم یا دختری که هورمون تستوسترون مردانش بره بالا، هیپرتوسیس میشه، یعنی موهای زائد زبر سیاه و خشن تو صورتش، بالای لباش، تو چونش زیاد میشه. چه حالت های مردونه پیدا میکنه. اختلال تخمدانش، مثلا تخمدان بزرگش به مقدار 10 سی سی یا 10 میلی لیتر میشه. دوتا مساوی با هم. یا کیست های ریز میگیره به مقدار 12 عدد در تخمدانایی که تخمدانش به صورت پولیکیستیکه، پی سی اوه. حالا به نوع پی سی او اس یا به نوع پی سی او دیه. یکی دیگه دوچاره اختلال در هورمون‌های قده فوق کلیوی میشه، قدد فوق کلیوی، روی کلیه راستت، روی کلیه چپت. در خانوم‌هایی که هورمون مردانه تستوسترونشون بالاست، اختلال در قده هیپوفیز انسان یا خرزه انسانی یا القده تخامیه یا نخود مغز در انسان، اختلال در این هیپوفیز هورمون‌های محرک تخمدان رو دیگه تولید نمی‌کنند. حالا خانومی که، انسانی که خانومه، زنه، چه دختر خونه است چه ازدواج کرده، با اینکه تو سن منتحیزه دچار تنبلی تخمدان میشه، دچار تنبلی تخمدان میشه. گاهی تنبلی تخمدان شدیده که یکی از علل عقیمی و ناباروریه. عمدن اینا رو توضیح میدم ها، چون زمان ما بیش از 3.5 میلیون نفر نابارور و عقیم تو ایران داریم و آتشقاله عقیم کننده هم زیاد میخوان عرب و عجم، از نخود سبز گرفته نخود فرنگی تا چیزای دیگه. مثل چی عمو؟ آفرین، فست فودا و غذاهای صنعتی و غذاهای فراوری شده و مانند اینا. پس اختلال در هیپوفیز که هورمون‌های محرک تخمدان رو تولید نکند، یا اختلال در تخمدان که هورمون‌های استروژن زنانه تولید نکند، زنانه. حالا این هورمون مثلا پرولاکتین خونش میره بالا، یا اینکه ایجاد نمیشه، بره بالا عقیم میشه نابارور، اصلا تولید نشه، با اینکه خون نفاس دید بچهش به دنیا اومد که خون بعد از زایمانه، اما سینه‌اش خشکه، یه قطره شیر هم نمیاد.
حالا بچهش بیماری خاص سلیاک و مانند او نداره، یا سی اف و مانند او که شیر خاصی باید بخورن، اما به خاطر اینکه سینه مادر خشکه شیری نمیاد، حالا بچهش محتاج میشه به انواع شیر خشکا. در زنان بچه دار اگر پرولاکتین خونشون پایین بیاد شیرش کاهش پیدا میکنه، خیلی کم بشه شیرش خوش میشه. در زنان غیر حامله غیر مزدوج موجب قاعدگی نامنظم میشه و ایجاد موهای زائد میشه. بیا اگر هورمون پرولاکتین تولید نشه یا درصدش در خون این مادر یا زن کم بشه، اینم یکی از علل چیه؟ موهای زائد که زیاد بشه و یا ایجاد بشه تو صورتش، بالای لبش، تو چونش. اگر هورمون مردانه در پسران و مردان یعنی تستوسترون به اندازه کافی تولید نشه و ترشح نشه، چنین مرد و پسری دچار پوکی استخوان میشن یا بیماری استئوپوروز. و اگر در زنان هورمون زنانه استروژن به مقدار لازم تولید نشه یا درصدش کم بشه، چنین زنان و دخترانی مبتلا میشن به پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز. یک کلمه دیگه باشه بعد میگم. حالا کتاب حضرت آقای مرحوم دکتر محمد صادق رشحان استاد نمونه دانشگاه تهران علوم پزشکی، صفحه 219 فصل 21 درمان بیماری های غدد داخلی با اعضای چیچی به ما چه؟ حالا یه چرتی نمیشته با اعضای داخلی حیوانات، یعنی ما قبول نداریم. حالا همین بیماری های غدد تصال فهمیدین؟ خب من یه عکسی انداخته اینجا، هیپوتالاموس، هیپوفیز، تیروئید، پاراتیروئید، تیموس، غده فوق کلیوی، پانکراس یا لوز المعده، بعد مرد بیزه مرد، زن مثلا تختان زن، تمام. حالا اینا رو چیکار کنی مؤمنا؟ حاشیه بزنی مثلا شماره یکش مثلا چی بود؟ هیپوتالاموس، آرشیو مقدماتی. مثلا دومی که قده هیپوفیز، علامت بزن قده هیپوفیز یا پیتویتر، قده هیپوفیز یا پیتویتر، اینا حاشیه زدم تو کتاب نیست، حاشیه بزن. پس قده هیپوفیز مساویس با پیتویتر، مساویس با الخرزتو، تو روایت خوندی مساویس با القدتو تخامیه که در سیدی طب یک چاپ مرکز مطالعات قم 135 بار اومده، نگاه کن، مساویس با القدتو تحت المهاد، القدتو تحت المهاد، قده یکی در ساقه مغز قرار داره، در قاعده مغز قرار داره، مثل گهواره، گرفتین همونجور؟ القده تو تحت مهاد، پی تویتر، قده هیپوفیز، نخود مغز، خرزه، القده تو تخامیه، همین یک چیز ها، این همه دارم توضیح میدن، مثلا هر کتاب من دستون گیج نشه، همش یک چیز. اینا ترادفات لفظی است، خواستم گیج نشینم. کتاب لامعه و درسای خارج فقهتون یادتون باشه. وقتی میگه نخود مغز یعنی چی؟ نخود مغز چه معنی لغوی میکنه؟ روایات شیعه میگه خرزه. این تو ذهنت باشه، مثل لغویون از اهل تسنن اینا حرف نزنید، ناراحت نشینا، یه چیزی گفتم. همین که روایت میگه بگو، چون طب صادقی میگه شما مؤمنا سرباز امام صادق امام زمان، ما چیکار برای قول لغوی؟ اینم مؤمنا تا اینجا. پس در قاعده مغز و مخ که هیپوتالاموس اطرافشو اشغال کرده، مثلا این نخود مغزه یا هیپوفیزه و بقیه اسمایی که داشت، خب در ساقه مغزه و دورش رو احاطه کرده، همجو که نشون میده دورش رو احاطه کرده هیپوتالاموس مغز. دو تا قده حوام هست، یکی هیپوتالاموس جزء قدرت دیگه و یکی هم چیه عموجون؟ القده تخامیه، همین نخود مغز، همین خرزه. اینم اینجوری دورش چیکار کرده؟ احاطه کرده، بهتون نشون دادم با دست. قده هیپوفیز حداقل که 9 هورمون تولید میکرد که پاک کردم، مثلا هورمون رشد گروت، نقطه هورمون ترشح میکرد از جمله هورمون گروت. اسپلش کن جی آر او دبلیو تی اچ، این هورمون رشد گروت. همچنین یکی از اون 9 تا هورمون چیه؟ هورمون آدرنالینه، آدرنالین. اینا را حاشیه زدن مؤمنا، هورمون آدرنالین این هم یکی از هورمونایی که قده هیپوفیز ترشح میکنه. آدرنالین اگر توسط هیپوفیز ترشح شد، حالا عکس العمل مناسب داره در مقابل اشیا، چیزایی که برخورد میکنه اینا. اگه این هورمون به مقدار لازم ترشح نشه، عکس العملت مناسب نیست. مردم که نشناسن چی میدونن اونجا هیپوفیز ترشحش کردن، مثلا آدرنالینت. خب مثلا فرض کنید که چشما سالمه، گوشتم سالمه، میبینی داره ماشین میاد، داری میبینی حواستم جمعه، گوشتم سالمه، بوغم زده، درو با سرعت هم میاد، همه اینا رو میبینی میشنوی، اما عکس العملت کمه. همه تعجب میکنن این خود خودکشی کنه، چون نمیاد کنار. عکس العملت به این عامل خارجی که میخواد به ضرر بزنه، عکس العملت خیلی کمه. خیلی یلم یلم لخ 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 خواهی به کنار خیابون. اون مرده راننده حواسش جمع باشه، تو رو ببینه، یه نیش ترمز بزنه که تو یکم بیای ایور، اگر نه بهت میخوره، اگر حواسش بد باشه یا ضد شیخ باشه، یه شیخ کمتر زندگی بهتر. این هم شعار لاتای عالمه. حالا اینجا چی همونجا؟ این حواس بد نبود، اونو حواس هم سر جاش بود، گوش و چشم و همه چی هم سالم بود، چیش کمه بنده خدا؟ بگو هورمون آدرنالین که ترشحش از هیپوفیز قدامی مغزه میکنه. به آدرنالین چی میگیم؟ بنویس، بنویس هورمون عکس العمل و خشم. خیلی حرفم دقت کن، هورمون عکس العمل مثل این مثالی که زدم و خشم. یعنی چی آقا خشم؟ یعنی قربونت برم الهی، وقتی دشمنای خبیث از غرب و شرق شرورانه، مسلحانه، قلتقانه، مستکبرانه، و شما میگین این عین ماس ولوه، خدایا این دینداره، مؤمنه، چقدر شلووله، عکس العمل خشمش مناسب نیست. بیدین نشده ها، سو ازن بهش پیدا کنم، بیدین نشده، هورمون آدرنالینش کمه، غضب بجا لازمه، خشم بیجا حرامه. لیقیض به الکفار، چشمتو باید به قلب چادر دشمن بدوزی، پاهاتو تو زمین محکم کنی، طبق فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام نهج البلاغه. بعد میگه این طرف حاج آقا این که مقدس و مؤمن چقدر شلوغه در مقابل دشمن. یادت باشه گاهی ممکنه این بیماری داشته باشه، یعنی ترشح هورمون آدرنالین از هیپوفیز قدامی مغزش مشکل داره. شما باید درصد آدرنالین خونشو بالا ببرید. یادتون چی گفتم؟ لذا تو روایات شیعه داره میگه حسن ظن به مؤمنین واجبه، سوء ظن به مؤمنین حرامه، یکی از گناهان کبیره است. چون که تو طبیب که نیستی، زود نسبت بی دینی میخوای بهش بدی؟ حاج آقا عجب وظیفه نشناس، چجور از زیر بار امر ولایت فرار کرد؟ حاج آقا به نظرم غربی یا شرقی میزنه. نه مؤمن، ممکنه این ترشح آدرنالینش کم باشه. ببخشین اینو توضیح دادم، دیدی مؤمنا آدم باید طبیب باشه. الله طبیبا، رسول الله طبیبا، قال الباقر علیه السلام نحن طبیب الاطباء، پزشک پزشکان. داره به من و شما میگه سوء ظن به مؤمنین نداشته باش. بگو چشم، نگو خودم دیدم خیلی شلوغ بود. میدونم تو دیدی، تو ظاهرش دیدی، تو از باطنش خبر داری. معصوم که خزان علم خبر داره که آیا این خرزش، این قده هیپوفیزش، آیا ترشح کافی آدرنالین داره یا نه. پس زود نمیتونی نسبت ناروا بهش بدی که این فرار کرده از تکلیف شرعی یا با دشمن ساخت و پاخ کرده، نمیتونی بگی مگر برات علم و یقین حاصل بشه. تو ذهنتون مون مؤمنا اینه. میدونی چرا گفتم؟ به خاطر اینکه در آخر زمان بعضیا هستن که اعتماد به دشمنان میکنن، رضایت کفار را بر رضایت مؤمنین مقدم میدن. این اشتباه که از بعضی رئیسای مملکت و مسلمانان سر میزن. رضایت کفار، روایت ها علائم آخر الزمان، رضایت کفار را بر رضایت مؤمنین مقدم میدن. انشاءالله تو مباحث فردا درس اول بیشتر توضیح میدم تو تعذیب نفس، حالا مباحث رو گم نکن. پس بیش از 9 تا هورمون داره، یکیشی گفتم درست شد عمو جون؟ هورمون رشد یا گرووت، دوم هورمون آدرنالین یا هورمون عکس العمل و خشم، دو تا مثال زدم. سوم هورمون شیر یا لاکتوژن، یا درصد پرولاکتین خون مادر رو بالا ببرین تا مادر گرامی شیر کم نیاره، بچه شیرخوارش که سنش به دنیا اومده تا پایان 6 ماهگی که یگان غذای انحصاری مفیدش شیر مادره، شیر مادر به مقدار لازم باشه تأمین بچهش بشه و بچه رشد دور سر و رشد قدیش و وزن بگیره، رشداش مناسب، وزنش هم مناسب بشه. این هم مالی. چهارم هورمون جنسی بود، چه زنانه چه مردانه، زنانه استروژن، مردانه تستوسترون، که یه مقداری براتون توضیح دادم. بعد قده تیروئید میرسه که باز تیروئید کمکاره یا پرکاره، یا گره‌های تیروئیدی داریم یا کیست داریم یا سرطان تیروئید. علیکم السلام، خوشم. یا اینکه قده پاراتیروئید بالاتر از اینه، تو بحثای قدرت درون نیست. یا قده پشت جناق سینه است، این استخونی که دندای سینه توشه، این وسط میگیم استخون جناق سینه. قده تیموس پشت او قرار داره، پشت استخون جناق سینه قرار داره، قده تیموس. یکی دیگه قده فوق کلیویه، قده فوق کلیوی هم یک هورمونایی ترشح میکنه از جمله کورتیزول.
قده فوق کلیوی ترشحاتی داره از جمله هورمون کورتیزول. حالا این کورتیزول مؤمنا سه جور بیستون مثال بزنم. یک بار کورتیزول طبیعیه، گفتیم از کجا ترشح میشه مؤمنا؟ بگو. از غدد فوق کلیوی، یکی روی راسته یکی روی چپ. یک بار دیگه شبه کورتیزوله. شبه چی؟ بگو. شبه کورتیزول. این شبه کورتیزول به توسط بشر تولید میشه، یعنی داروی شیمیایی کورتون. یک بار دیگه میخوای فعال ساز بهش بدی که هم کمخونی فقر آهنش خوب بشه، هم پوکی استخوانش خوب بشه، هم فعال ساز سینه مادر باشه در ازدیاد شیر مادر، یعنی هورمون شیر و لاکتوژن و پرولاکتین خونش بره بالا، و هم این که مؤمنا کورتیزول گیاهی باشد. جوابش یک کلمه است و اون خرمای رسیده است، شیرین، مخصوصا تازه باشه طبق آیه قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت. و تو صابت علیک رطبا جنیا، بحث رطب. یا اینکه خرمای رسیده شیرین باشه، حالا هر مدل باشه، بحث طب مکمل، طب سنتی، آلترناتیو که میگیم تمر، خرمای خشک، سالم. ولی اول آخر حرفم گم نکنیم. کورتیزول گیاهی چیه؟ یک کلمه، خرمای رسیده شیره. بخوام طبق ادله شرعیه عمل کنم، خرمای تازه. لذا بهترین خوراک برای خانومی که خون نفاس میبینه، یعنی خون پس از زایمانش میبینه، بهترین غذا برای او چیه که زودتر از خون نفاس پاک بشه؟ بیمه عمر بچهش تأمین بشه که شیر آغازه. شیرم که یگان غذای انحصاری این بچه است تا پایان شش ماهگی روبرا باشه و کم نیاره که شیر مادره، هم زود از خون نفاس پاک شه، هم بیمه عمر بچه که حق بر گردن مادره و هر مادری که شیر آغاز که شیر اولیه مادره به بچهش نده، به بچهش جفا کرده، ستم کرده، و هم کمبود شیر غذای انحصاری نباشه تا پایان شش ماهگی، و همچنین مؤمنا تا 28 ماه، که بعد این رو ضرر داره میاد به 24 ماه میشه شرعی. بعد جواز به معنی عام هست که تا 22 ماه مادر میتونه به بچه شیر بده، مگر اینکه بخواد انگیتم رفاعه 24 ماه بده. اما اگر شهرین کمتر شیر داد اشکال نداره، جواز به معنی اعمه. اما بحث سر اینه تا پایان شیش ماهگی یگانه غذای انحصاری کودک شیرخوار شیر مادر. بیمه عمر بچه شیر آغازه که اگر مادر عمدن نده به بچهش جفا کرده. اینکه زود از خون نفاس پاک بشه، هم ناموس دچار کمخونی عارضی نشه که پشتبند کمخونی ناشی از زایمانه، که زایمان طبیعیش 300 سی سی، زایمان 2 تا 28 بخیه 400 سی سی، زایمان های کورتاژ یا سزارین 500 600 تا 700 سی سی خون از دست میده، که تقریبا 2 واحد خونه. حالا اینجا برای اینکه ناموست کمخونی عارضی نگیره، که یکی از علل کاهش شیر مادر کمخونی شدید مادره، خب یکی از علائم یکی از علل افسردگی مادر، مخصوصا افسردگی پس از زایمان، که از هر دوتا مادر یک کدومشون افسرده میشن. میدونی یکی از علل افسردگی کمخونیه، یکی از علل بیماری های دل نازکی. میگی بالا چشم نرمش میگه گریه کردم، همون هم به دیدنه چون اوه گریم. یکی از علل بیماری دل نازکی کمخونی شدیده. ناموس تو دوست داری؟ بله. بچه تو دوست داری؟ ماشاءالله سالم به دنیا آمده، کاکت پسر، ناز ناز دختر، بازم بله. شما شوهر زرنگ باش، پدر زرنگ عاقل باش، به آیات و روایات عمل کن. خرمای رسیده سالم تازه شیرین رطب، این غذای اولیه ناموست باشه. هم شیر کم نمیاره، هم شیر آغازش هست، هم زود از خون نفاس پاک میشه و مانندو، هم به نفع بچته. شما کار نگیر به پاکان عالم که این دوتا بتولن. بتول اول حضرت مریم علیها السلام، بتول دوم عزیز زمان با تأخیر زمانی بید. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. فقط این دوتا خانمن که در سراسر عمرشون خون حیض و نفاس ندیدند، طبق ادله شرعیه که روایات ده. بقیه خانوما هرچندم صالحه، مؤمنه، عادله، فکوره، شریفه، کریمه هم باشن، ولی خونه حیض دارن، خونه نفاس دارن. گرفتین چی گفتم؟ حالا شما مؤمنینید، جزو طیبینید، الطیبونه للطیبات، شما که مؤمن عادلید، جزو صالحینید، مواظب صالحاتتون باشید، به این مطلب عمل کن. یعنی خرمای رسیده شیرین سالم بهداشتی، اولین غذای ناموست، و این رو ببر تو بیمارستان بده ناموست بخوره، که وقتی از این اتاق زایمان آوردنش تو بخش، نزار نخود لوبیا بخوره، نخورش سبزی بخوره، نون پنیر بخوره، نمیدونم کمپوت گیلاس آلبالو یا کمپوت زردالو. این عددتوارا رو من به چشمام تو بیمارستان دیدم، جاهلانه و قافلانه عمل میکنن و ناموساشون دچار دردهای شدید رحمی میشه و مشکلات شیر پیدا میکنن. شما به دینت عمل کن. آخرین پیشرفتهای علمی، عجب دین خوبی دارید، همجور توش مونده. من حالا یک ذره براتون خیلی کم گفتم، پس به جای اینکه کورتون بزنه، که کورتون خودش 16 بیماری میاره که یک شبه کورتیزول دست پرورده بشره، اگر کورتیزول طبیعیش مشکل فوق کلیوی داشت، تو جیره غذاییش تو وسایل شیعه چاپ اسلامیه تهران جلد 17 میگه بعد هر غذا 7 خرمای رسیده شیرین بخوره. دیدی مؤمنان کورتیزول گیاهیش هم تأمین میشه، ازدیاد شیر مادرم میشه، پوکی و استخوان استئوپروزم نمیگیره، ریزش موشم زیاد نمیشه، که تو عادت ماهیانه، تو دوران شیردهی، تو دوران حاملگی ریزش موشون زیاده، هم املاح هم ویتامینای بدنش تأمینه، هم به نفع شوهره، هم به نفع ناموسشه، هم به نفع بچه شیرخاره. دیدین چه دین خوبی دارید؟ این خدای رؤوف بالعباد در سرزمین گنج جهان
یعنی بین النهرین و سواد العراق و منطقه خوزستان نخلستانهای بزرگ خرما قرار دادن که 4/5 خرمای جهان رو تأمین میکنن. این داعشیای مرعون ملعون که سربازا و گماشتگان یهود نجات پرست و اسرائیل و صهیونیستن و این صدام یزید کافر، همه این رو میخواستن قلعا قم کنن، نخلستان ها رو بسوزونن. خانواده‌ای که میخواد سوء تغذیه نداشته باشه، فقر بهداشتی نداشته باشه، مشکلات قدرت درون ریز نداشته باشه، حتی تو بحث جنسی، در این خرما ماده ای هست که دکتر شهید پاک نجات در کتاب اولین دانشگاه آخرین پیامبر آورده که زن و شوهر رو فعال میکنه بر ملاعبه، بر مغازله و بعد بر مجامعت صحیح و بارداری صحیح و تولید فرزند سالم، یعنی فرزند آوری. که الان یکی از مشکلات جامعه ما جمعیت پیرن. خب تو ذهنتون مون عمو جون، اینم مال ایتیک حاشیه مون آخرین حاشیه، ناراحت نشین دیگه، اینا رو بگم دیگه فردا نیارم. بعد مؤمنا همجور اومدین پایین تا میرسی به مثلا فرض کنید که پانکراس که لوز المعده است یا البنکراس. حالا در قده فوق کلیوی مؤمنا چند تا اس داره؟ قده فوق کلیوی، قده ما فوق کلیویه، یکی که گفتم مولد هورمون کورتیزوله و همچنین تو کتابا اینجوری هم داره، قده فوق کلیوی که کورتیزول طبیعی تولید میکرد، الکبریه، الکبریه الکبریه با زد دسته دار، الکبریه اینم معنیشیه، قده فوق کلیویه. خواستم اگه تو کتابا دیدین گیج نشین. اینم حاشیه زدم. بعد بیا تو قده تیروید، یادتونه گفتم یه بار کمکار اینجاست، پایین سیب آدم عدد 7 بذار تا دو تا قده های تیروید، گاهی کمکاره، گاهی پرکاره، گاهی گره تیرویدی داره، گاهی سرطان تیروید، گاهی کیست تیروید. حالا مؤمنا مباحثم قده تیروید و قده اسم دیگه چیه؟ قده تیروید اسم دیگه که تو کتابای خودمونه، خارجی هم میگن تیروید، قده تو درقیه. این واژه قده تو درقیه در سیدی طب 1216 بار اومده. هنوز غرب و شرق جوجه پزشکی نمیدونستن، ما 1400 سال قبل اینقدر اومده تو کتابم، 216 بار. اینا رو همه رو نگاه کردم مؤمن عبدالرحمن ستون، میگم اونا آسون به 5 دقیقه حواسم پرد شده بعد از شام ساعت 10 سرم بلند کردم 5 دقیقه به 3:30 بود، داشتم تومتوم بخواستم آمارا رو بنویسم چند روز قبل. اینم مؤمنا قده تیروید. حالا این قده تیروید یا قده تا درقیه مؤمنا چی تولید میکنه؟ چه هورمونی؟ هورمون تیروکسین، هورمون تیروکسین. مولد هورمون تیروکسین. حالا اگر کسی مثلا تیرویدش کم کار باشه، پزشکی جدید چیکار میکنه؟ قرص شیمیایی لب و تیروکسین میده. با
حالا اگر بخوایم تیروکسین طبیعی بهش بدیم که فعالساز قده درقیه باشه، حالا اینجا به جای لب و تیروکسین شیمیایی میگیم چیکار کنه؟ اول و آخر غذا به مقدار 1 گرم 1 گرم 1 گرم 1 گرم 24 ساعت میشه 4 گرم. نمک یوددار دریا بده، نمک یوددار دریا طبیعی سالم، به همراه غذاش سبزی تر فرنگی بخوره و همچنین سوپ ذرت. تمام شد،
کمکاری تیرویدش خوب میشه.
اگر تیرویدش پرکار باشه، اگر تیرویدش چی باشه؟ پرکار باشه، این ترشحش خیلی زیاد، لاغر میشه، نحیف میشه، چوب کبریتی میشه که علل مختلف داره، یکیش پرکاری چیه؟ تیروید. حالا برای کاهش پرکاری تیروید، کاهش اینجا تا 9 تا دارو هست، مهمه دو تاش خیلی آسونه و خیلی هم قویه، یکی برگای سبز کاهو، یکی هم سبزی جعفری، مخصوصا ریحان، یه مش سبزی ریحان با نهار، یه مش با شام، یه مش با افطار، یه مش با سحری، پرکاری های شدید تیروید کاهش بده، بدون اینکه 4 تا داروی شیمیایی بخوری برای درمان پرکاری تیروید. پس قده تیروید هورمون تیروکسین تولید میکنه. قده تو درقیه تو کتابامون 216 بار اومده. حالا خرما دارای فلور طبیعیه، خرما دارای فلور طبیعیه، لذا و همچنین کورتیزول گیاهیه، لذا برای دندونها بسیار خوبه. اینا میرن خمیر دندونه شیمیایی میخرن میزنن، حاجه قا فلور رایت داره، او برش نمیگه که واسه دستگاه گوارش ضرر داره، کبد چرب میکنه، اینا رو نمیگه، میگه برای اینکه مینا و آج دندونه سالمونه. خب قربونت برم، همین خورما هم فلور طبیعی داره، واسه استحکام دندونا مینا و آجش مفیده، کورتیزول گیاهی هم داره، تصاف همونی؟ واسه فوق کلیویت هم خوب. خرما دارای فلور طبیعی و کورتیزول گیاهی است که برای دندانها، استخوانها، پوست بدن و قده تیروئید خوب است. نمی‌شنوی جان؟ خرما دارای فلور طبیعی و کورتیزول گیاهی که برای دندانها و استخوانها و پوست و قده تیروئید خوب است. اینم حاشیه‌ام بود که زده بودم بر این کتاب. خب چیزای دیگه هست، مال جای دیگه هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.